نگرانی و فشار روحی می شود.
نکته برای افتاد سال آدم چطور بتانه کده که مستقیم خودش از طریق انلاین بتانه کده که این ورقیت خود برای وزارت مالیه یا به ریاست تقاوت بفرسته. هر کسی تلفن های هوشمند نداره که این کار کنه. چرا که اکثرتش در اطراف افتاده است؟ بگو که کسی دولت شهر باشه. آیا او میتونه کده که به آنلاین ورقیت خود پیشنهاد کنه؟ این مشکلات ها در مجموع هست، از این خاطر که مشکل کم شود مشکل به واقعیت زیادتر میشه. یعنی ما خود ما هم میقدر دسترسی به میکار نداریم که یا طریق اولاد خود یا طریق بیادرزاده طریق خوارزاده همین مشکل باید ما حل بسازیم. ما چرا ما رو به دگاه ایتیاج میسازن؟
برخی دیگر از این متقاعدین میگویند که بسیاری ها در ولایت های دوردستند، حتی دسترسی به تلفن های عادی ندارند. یک متقاعد دیگر که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی خواهان ایجاد سهولت ها در بخش پرداخت حقوق تقاعد شد.
امین کار نداره، یعنی ما که در کابل هستیم با 24 ساعت 12 ساعت برق داریم، در ولایت و ولسوالی امین امکانات بسیار مشکل از دیگه. اینا مثلا یک کسی که در ولسوالی سر پل است یا مثلا تخار است یا در بدخشان است یا در هلمند و روزگان است دیگه، و اونجا نیت نداره. خوب دیگه متقاعدین کلش انگلیسی که میپامه، همی پیدا کردن سیت چه میپامه دیگه. متقاعدین پنج 70 ساله و 65 ساله و 80 ساله دیگه و هیچ چیز را نمیپامه تکنولوژی معاصره.
این در حال است که وزارت مالیه حکومت طالبان روز شنبه 20 جدید در اعلامیه ای از همه متقاعدین در افغانستان خواست تا از طریق آدرس جدید اینترنتی برای گرفتن نوبت اخذ حقوق تقاعد ثبت نام کنند. این وزارت در شبکه ایکس نوشته که پس از این ثبت نام حضوری نه بلکه آنلاین صورت میگیرد. در اعلامیه هدف از این اقدام جلوگیری از ضایع شدن وقت و شفافیت در روند طی مراحل خوانده شده است. با این حال شماری از متقاعدین به رادیو آزادی گفتند که آدرس اینترنتی تازه اعلام شده این برنامه قابل دسترس نیست و موفق به ورود به صفحه ثبت نام نشدند. این در حالی است که وزارت مالیه حکومت طالبان 3 هفته قبل اعلام کرد که روند پرداخت حقوق متقاعدین در 30 اداره در 5 مرحله آغاز شده و حدود 12,000 کارمند ادارات مختلف واجد شرایط حقوق تقاعد شناخته شده و به شماری از آنان این حقوق پرداخته شده است. شماری از خانواده های متقاعدین اما میگویند که پدران و مادرانشان اخیراً برای ثبت نام و اخذ حقوق تقاعدشان تلاش کردند، اما پس از طی مراحل پاسخ منفی دریافت کردند. یک باشنده شهر کندوز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد پدر متقاعدش به رادیو آزادی گفت:
"کونا همی طی مراحل کرده بودند، مگه در آخر اما حساب و کتاب بیچاره خودشان باقی برآمده بودند. تن بر از اونا که ما حق دولت براتون میبخشیم، اونا ما اسنادشون رو مگه بعد دستشون داد و بایشان خدافیزی کردن که برای دیگه پناهتان به خدا. تو یک پروسی است که فقط چوبسازی همی ایداد متقاعدین است که تظاهرات داشتن و میخواستن هم حقوق خدا بدست بیارن."
یک بانو باشنده کابل که نخواست از او در گزارش نام برده شود و مادرش متقاعد است نیز میگوید:
"دمی 4 سال خانه گرفتن، از این بابادم تقاعد نمیتشان در کل انال این دولت میگه که شما مستحق نمیشین که گرفتین و چون پای سپوره شده و شما قنوز از دولت قرضدار مانید و این پس کسی که سالا خدمت کرده اگه هیچ است."
افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین اخیر نیز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده که در پروسه آغاز شده جدید تعداد زیاد از متقاعدین مستحق دریافت حقوق شناخته نشدند. بر اساس معلومات این انجمن، شمار متقاعدین ملکی و نظامی در کشور بیش از 170 هزار نفر است. وزارت مالیه حکومت طالبان در ماه سنبله سال جاری اعلام کرد که حقوق متقاعدین ملکی و نظامی مطابق یک تقسیم اوقات منظم و در هماهنگی با محکمه ویژه تقاعد و اداره های مربوط از طریق یک مرکز مشترک و پس از تکمیل شدن طی مراحل اجرا خواهد شد. هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در خزان 1403 با صدور فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده گفت که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند. اما انجمن متقاعدین افغانستان در آن زمان گفته بود که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند. تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که جهان باید به ایرانی ها کمک کند که با تکیه بر اعتراضات خود وضعیت را در کشورشان تغییر دهند.
رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که جامعه جهانی باید به عملی شدن تغییر در ایران کمک کند. زلنسکی دوشنبه در پیام ویدیویی شبانه‌اش از اعتراضات سرتاسری ایران به حیث خیزش و قیام یاد کرد. اعتراضات در ایران که در اواخر دسامبر سال گذشته میلادی در واکنش به افزایش بی‌سابقه قیمت دلار و طلا آغاز شده، دامنه آن از شهر تهران پایتخت به سایر شهرهای این کشور گسترش یافته و هنوز هم ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که جهان باید به ایرانی‌ها کمک کند که با تکیه بر اعتراضات خود وضعیت کشورشان را تغییر داده و به گفته او از یوغ حکومتی که نه تنها برای آنها که برای سایر کشورها از جمله اوکراین نیز نکبت و بدبختی برمغان آورده آزاد شوند. رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدیویی شبانه‌اش همچنین گفته که هر فرد عادی روی کره زمین با همه وجود خود خواهان این است که مردم ایران بالاخره موفق شوند که خود را از دست رژیمی که حتی برای سایر کشورها از جمله اوکراین هم چیز جز نکبت و بدبختی به بار نیاورده آزاد کنند. ولادیمیر زلنسکی افزوده مهم است که جامعه جهانی این لحظه مهم را که تغییر امکان پذیر است از دست ندهد. همه رهبران، همه کشورها، سازمانهای بین المللی باید همین حالا وارد میدان شده و به مردم ایران کمک کنند تا به گفته او کسانی را که مسئول رساندن ایران به وضعیت ناگوار کنونی هستند کنار بزنند. به گفته زلنسکی نارامی ها در ایران باید روسیه را هم به فکر تجدید نظر در روابط نزدیک او با تهران بیاندازد. روابطی که از جمله شامل استفاده گسترده مسکو از تیارات بی پیلوت انتحاری نوع شاهد ساخت ایران در جریان حدود 4 سال جنگ با اوکراین می شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرده که دفاتر شماری از نهادها و اتحادیه‌ها را در کابل مسدود کرده. این وزارت در اعلامیه‌ای گفته که از 2 ماه گذشته به این سو فعالیت‌های 29 اتحادیه، 17 بنیاد خیریه، 1 شورا و 1 سازمان را در کابل ارزیابی کرده. در این حال شماری از افراد بی بضاعت می‌گویند که حکومت طالبان به جای بستن این نهادها و اتحادیه‌ها باید فعالیت آنها را متداوم ساخته و یک مکانیزم مشخص برای کنترل آنها ایجاد کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید دفاتر 1 سازمان، 1 شورا و 3 اتحادیه را در کابل مسدود کرده است. این وزارت در اعلامیه‌ای که روز یکشنبه 11 جنوری در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده گفته است که در 2 ماه گذشته فعالیت‌های 29 اتحادیه، 17 بنیاد خیریه، 1 شورا و 1 سازمان را در کابل ارزیابی کرده و به دلیل فعالیت‌های غیر قانونی دفاتر شماری از آنها را مهر و لاک کرده است. بر اساس این اعلامیه، هیئت نظارتی ریاست جمعیت‌ها و نهادهای اجتماعی وزارت عدلیه حکومت طالبان و مسئولان انجمن‌ها و نهادهای خیریه توصیه کرده است که فعالیت‌های خود را مطابق اصول و پالیسی‌های اداره طالبان پیش ببرند و گزارش فعالیت‌هایشان را به این وزارت ارائه کنند. با اینکه در اعلامیه در مورد نهادها و اتحادیه‌های مسدود شده جزئیات بیشتر داده نشده و مشخص نشده است که نهادها داخلی هستند یا خارجی، اما پیش از این وزیر عدلیه حکومت طالبان در یک مصاحبه از اعمال فشار بر نهادهای خیریه به دلیل فساد مالی سخن گفته بود و همچنان گفته بود که حتی مسئولان برخی نهادهای خیریه بدون اجازه آنان نمیتوانند از حسابهای بانکی خود پول برداشت کنند. در همین حال شمار از خانواده‌های بی‌بضاعت در افغانستان میگویند که حکومت طالبان به جای بستن نهادها و اتحادیه‌ها باید برای فعالیت آنان میکانیزم کاری ایجاد کند، زیرا به گفته آنان از طریق این انجمنها به شمار از خانواده‌های نیازمند کمک میشود. تازه‌گل باشنده ولسوالی سرخرود ولایت ننګرهار به رادیو آزادی گفت
حکومت د خیریه بنسټونو د بندیدو پر ځای
حکومت به جای مسدود کردن مؤسسات خیریه برای آنها یک مکانیزم و طریقه کار را ایجاد کند، زیرا همین مؤسسات خیریه صد ها خانواده بی بضاعت را کمک می کردند. یک چیز مشکلاتی اینها هم دارند. برای حل این مشکلات باید همراهشان کار شود. اما اگر مسدود می شود، فکر می کنم از فایده اش کرده ضرر آن به مردم زیادتر است.
فکر کنم لگت به تاوان دیر زیادی ولسته.
محمد علیم باشنده شهر کابل نیز بر رادیو آزادی گفت که فقر و بیکاری روز به روز افزایش می یابد و کمک های نهادهای خارجی نیز قطع شده است.
بیکاری چه ده ډیره زیاته ده.
بیکاری بسیار زیاد است. کار و روزگار نیست. هر روز به سر چوک برای پیدا کردن کار می روم. اما هیچ کار پیدا نمی شود. یگانه مراجعیه که قبلا با ما کمک می کردند همین مؤسسات و بنیادهای خیریه بودند که فعلا آنها هم نیستند.
جوز هم نشده.
این در حال است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان گزارش های گسترده ای از بیکاری و فقر منتشر شده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا دو هفته قبل هشدار داد که در سال 2026 حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. اوچا افزوده که افغانستان در سال جاری میلادی نیز یکی از بزرگترین باران های بشری جهان را تجربه خواهد کرد. در ماه سپتامبر سال 2024 نیز وزارت عدلیه طالبان دفاتر 5 نهاد مختلف از جمله 3 نهاد خیریه را با گفته خودشان به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی بسته بود، اما مسئولان برخی نهادهای خیریه طالبان را به برخورد سیاسی با خودشان متهم کرده و ادعا کرده بودند که وزارت عدلیه طالبان تلاش دارد فعالیت‌های آنان را محدود کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
قالین افغانستان جایزه بهترین طرح را در نمایشگاه جهانی استانبول از آن خود کرد. این نمایشگاه روز یکشنبه 21 جدی برگزار شده بود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
در نمایشگاه بین المللی دوموتکس استانبول که یکشنبه 21 جدی میان 19 کشور برگزار شد، قالین افغانستان در بخش بهترین طرح مقام اول دریافت کرد. بر اساس گزارش تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان و همچنان رسانه های ترکی، در این نمایشگاه که نماینده های 50 کشور برای دیدن آن به شهر استانبول ترکیه آمده بودند، جایزه بهترین طرح به یکی از شرکت های تولید کننده قالین به رهبری صدیق قریشی داده شد. عبدالله رحمان قل، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین در افغانستان، در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفت که دریافت جایزه یک دستاورد بزرگ است که می تواند برای توسعه صنعت قالین افغانستان مؤثر واقع شود. سید حماد هاشمی، اتشه تجارتی طالبان در استانبول، نیز دریافت جایزه را موفقیت بزرگ به افغانستان خوانده. این دومین بار است که شرکت‌های تولید کننده و صادر کننده قالین افغانستان در نمایشگاه بین المللی دوموتکس استانبول شرکت می‌کنند. این نمایشگاه یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های قالین در جهان به حساب می‌رود که هر سال میزبان تولید کنندگان قالین از کشورهای مختلف است. پیش از این احمد دیلر، رئیس اتحادیه قالین ترکیه، در ماه ثور امسال گفته بود که کشورش با کاهش مالیات بر قالین افغانستان راه را برای صادرات آن به اروپا باز خواهد کرد. افغانستان از کشورهای مطرح در تولید و صادرات قالین است که بیشتر دختران و زنان در این بخش فعالیت می‌کنند. وزارت صحت و تجارت طالبان گفته که در سال گذشته میلادی به ارزش بیش از 18 میلیون دلار قالین و گلیم افغانستان به کشورهای مختلف از جمله پاکستان، ترکیه، ایالات متحده، امارات متحده عربی، ازبکستان، چین، هلند، جرمنی، ایتالیا، قزاقستان و هند صادر کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
ما اینجا دولت نداریم، اینجا حکومت نداریم، اینجا برنامه‌ریزی نیست. فقط همین میشناسه مالیات بگیر، مالیات بگیر. 5 کیلو گوجه که ما از پاکستان ما سر مرز هستیم، 5 کیلو گوجه کسی میاره برای خونه خودشون مالیات بده. فقط مالیات میشناسه، کیک میشناسه و هیچ که دلش نمیخواد بیاد در افغانستان سرمایه گذاری بکنه. زمین ها زیاد هست، ما نمیگیم زمین نیست. این مهمند میگه که ما زمین زیاد، بالکل زمین زیاده ولی نمیدن به مردم. اول از هلمند بگیر تا نیمروز چقدر دشت ما اینجا داریم. ماجرا که در پاکستان زندگی همه میتونم فقط در نیمروز جا بشن این داشته بهش بده نمیدن. اول ما خودم یک وجه زمین در تمام افغانستان ندارم و وقت من چجوری بیام دیگه.
فعلا می قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوشور جمع میکنه. ما امیر امارات خواهش میکنه مزید طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما هوشور میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ ملت از کجا کنه پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوشور بده.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
آقای احمد سنور نقیبی به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر میکنم. سلام بر شما آقای نظر و به تمام شنوندگان رادیو شما.
آقای نقیبی در این برنامه زیادتر اول از خود مهمان خواهش میکنم که خودشان به زبان خود به شنونده عزیز رادیو آزادی معرفی کنند که در کدام سال به دنیا آمدند، در کجای افغانستان تحصیلات خود چطور آغاز کردند و چطور دنبال کردند. بفرمایید از شما بشنویم آقای نقیبی.
من خودم فعلا در آلمان زندگی میکنم و کاروبارم هم در عرضه دیجیتال و تریدینگ و سرمایه گذاری هست و تولد شدیم در سالهای 98 در افغانستان در ولایت بلخ. دوره ابتدای و متوسط و لیسه را در بلخ تمام کردیم. بعدش دانشگاه را دو سال اول در دانشگاه بلخ بودم. بعدش هم رفتم عازم کشور روسیه شدیم. اونجا هم دانشگاه تقریبا 3 سال خواندم و بعدش عازم کشور آلمان شدیم و اینجا فعلا کار میکنم و مرسی که در سوشال میدیا و شبکه‌های اجتماعی هستم. همچنان کارهای دیگه هم در آلمان دارم.
اگر از تجربه تان بگوین و کسایی که در افغانستان هستن، اینا چطور میتونن درسای خود دنبال بکنن و چی کنن که بتونن موفقیت‌های بدست بیارن در شرایط ضیق فعلی افغانستان؟
ببینید فعلا البته در فرهنگ ما فعلا و همگی باید درس بخونه و همگی باید دانشگاه را خونده باشه. کسایی که میخونن میتونن که در زندگی خود کار بکنن و کسایی که نمیخونن. اتفاقا دیروز من یک ویدیو ساختم داخل یوتیوب کانالم در مورد این صحبت میکردم که کسایی که در مکتب هستند در دانشگاه هستند چی کارهای باید انجام بدن در این زمان که بتانند برای خود یک شغل داشته باشند و موفق شوند در زندگی خود. این که در پروی درس مهارت های دیگه را باید یاد بگیرند. بعد بختان در افغانستان بزنس های همچنان لوکال بزنس یا بزنس های محلی ما و شما آنچنین جواب ده نیست، چون ما با افغانی کار میکنیم و واید پول ما خیلی بیارزش هست نسبت به دیگه کارنسی های دیگه. و در پلوی درس خود که میخوانند والا سنف 10 سنف 11 هستن یا سال اول دانشگاه هستن، در پلوی درس خود کوشش بکنن چندین مهارت آنلاین یاد بگیرن. این رو شما میبینین که تمام جوان ها و تمام دنیا و طرف هوش مصنوعی بود کامپیوتر رو مثلا همین چیزا رفته. خیلی عالی میشه برشان در پلوی درسشان یکی از خواسته هایشان هست یکی که تحمیل شده یکی تحمیل نشده در پلوی از بودتان که مهارت های دیگه داشته باشن. زمانی که از دانشگاه فارغ میشن یا از مکتب فارغ میشن نباشه چشم مرش و گرشان طرف ازی باشه که خب ما اگر حقوق خواندیم ما حتما باید قاضی شم و مثلا ما اگر شریعت خواندیم حتما باید معلم شم یا این آن شم. و زمانی که اگر کار برشان پیدا نمیشه اینا مهارت های دیگه داشته باشن که با دلار کار بکنن یا با یورو کار بکنن و هم به این شکل پول وارد افغانستان بکنن و همچنان سطح زندگی خود بلند ببرن و همچنان بتونن از زندگی خود رضایت داشته باشن.
در چند موضوع می خواهیم نظر شما را. اول خو همین مسئله رسانه های مجازی هست که روی ازی هر کس که یک تلفن داره کارهای انجام میتن، مسائل قانون در نظر نمی گیرن، الفاظ رکیک استفاده میکنن. در مجموع شکل استفاده از این مجرا چی باید باشه؟ در این مورد اگر کم روشنی برتین خوش میشیم.
ببینید ما از هر جمع از هر گروه ما افراد داریم. یکی از افراد هستن که به می شکل عادت کردن به می لاولهب گفتن یا ویدیوهایی که همیشه وقت حرفای رکیک استفاده کردن و اون خوشحالشان میسته. ولی ما گروه های دیگه هم داریم که آموزش میبینن، گروه های دیگه داریم که خیلی با سطح بالای صحبت میکنن و حالا فرض بکنید یک شخص بخواد شروع بکنن الزامی نیست که همیشه وقت از الفاظ رکیک استفاده بکنن یا کارهایی بکنن که شخصیت خود پایین بیارن. اصلا نیاز به این نیست. هر کسی میتونه با شکل و با نام پاک بتونه که یک چیز را پیش بره. حالا فرض بکنین یک کسی تاکسی ران است، میتونه از سوشال میدیا یا از فضای مجازی به بهترین شکلش استفاده بکنم. مثلا یک کامره نیاز داره، یک میکروفون بتونم با کسایی که اجازه میده که از اون ویدیو گرفته شده با اونا صحبت داشته باشه و ایراد آپلود بکنم به یک نوع. یا کسی مثلا فرض بکنید مستری هست، نیاز نیست که دعوا بزنه، نیاز نیست که حرف بده بزنه و میتونه از سبک زندگی خود ویدیویی بسازه و در پهلوی کاری که داره امکان زیاد داره که از سوشال میدیا خود برای خود یک آید هم بسازه در آینده. الزامی نیست که اینا همیشه وقت دنبال بکنن افرادی که از حرفای رکیک استفاده میکنن، یا این که اینا فکر بکنن که فقط افرادی که از الفاظ رکیک استفاده میکنن اونا میتونن مشهور شون یا اونا میتونن که آید داشته باشن. نخیر، اصلا کاملا اشتباه. شما میتونن هم یک نام پاک به خود داشته باشن و هم میتونن که درآمد داشته باشن.
همین مسئله درآمد یک مسئله بسیار زیاد مهم است. مثلا یکی از متخصصین مثل شما گفته بودن اگر که یک کسی یک تلفن هوشمند داشته باشه و بگوید که من عایدات ندارم، من گفت باورم نمیایه. شما به مردم افغانستان چی توصیه دارین یا چی راه ها را نشان میتین که کسایی که تلفن هوشمند دارن و انترنت در دسترسشان هست بتانن از طریق امکانات آنلاین صاحب پول شون یا درآمد داشته باشن؟
به این معنام نیست که شما هر چیزی که بسازین شاید برای شما پول بسازن. نخیلی قسم هم نیست. شما اول به ایده نیاز دارین، چی میخواین بسازین و چگونه باید شروع بکنین و تنها یک موبایل نمیتونه بیانگر دیشه که شما میتونین موفق شدین و میتونین که پول درآمد داشته باشین. حالا با موبایل بستگی به داره که به دست چی کسی هسته. یکی میتونه با تلفن ترید بکنه، یکی میتونه با تلفن فقط ویدیوهای مسخره ببینه، یکی میتونه با تلفن قرآن کریم گوش بده، یکی با تلفن میتونه هر کاری بکنه. حالا بسیار برمیخوره به اینکه شخص با چگونه از تلفن استفاده میکنه. اگر شخصی که واقعا بخواد پول درآمد داشته باشه، سرمایه گذاری بکنه یا از سوشال میدیا بتونه که پول درآمد داشته باشه، میتونه که اول آموزش ببینه و بعد شروع بکنه با تلفن. و این قسمی نمیشه که مثلا ما یک ویدیو رو روشن بکنیم اصلا هیچ حرفی وجود نداره، هیچ انتروی وجود نداره یا اصلا یک چیز بسیار مزخرف میسازن. و این قسمی باعث میشه که اینا شروع بکنن از حرفای دقیق زدن. کتله از گروهی که مردمی که میبینن زیاد هسته و به این شکل بخواهن وایرال بسازن خدا یکی که مردم دیگه یا در چشمون دید باشن نمیشه وقت. ولی خیلی بستگی بیداره که کیچ به چگونه استفاده کنه و چی هدفی از تلفن میداشته باشه. اگر هدف پول باشه، هدف آموزش به هموطنهای خود باشه، میتونه. میبینین خیلی از جوانای ما دست دادن به یوتیوب و ویدیوهای یوتیوب میسازن. یک بخش اگر ما ببینیم کار خوبه، مثلا کسایی که در خارج از افغانستان هست میتونه از اوضاع افغانستان باخبر باشه، حداقل خاطرات قدیمش به یادش بیایه، ویدیوها رو میبینه. و همچنین شخصی که زحمت نکشه یک پول ناچیز را میتونه که دریافت بکنه. حالا اگر بتونیم به این سطح بسازیم خوب میشه، اگر نتونیم باید آموزش ببینیم که به اون سطح خود برسونیم. و خیلی 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 مهم است کی از تلفن هوشمند استفاده میکنه.
شما از تجربه خودتان در مورد تجارت آنلاین یا در مورد مسائل سرمایه گذاری های مالی از طریق بزنس آنلاین که میگن در این ساحه اگر یک ذره روشنی پرتین که چه قدر زیاد مشهور نیست در بین جوانان اینا در داخل افغانستان، از این امکانات اگر کم نقل بتین.
ببینین شما زمانی که یوتیوب یا کانال سوشال میدیا داشته باشین، شما نمیتونین که به شکل مستقیم یا شاید هم فعلا فعال شده باشه در افغانستان که پولی که درآمد دارین اتوماتیک به بانک شما بیاید. اصلا نمیشه. باید یک شخص دیگه خارج از افغانستان برای شما کمک بکنه تا اینکه شما بتونین پول در جیب خود دریافت بکنین. حالا مثلا از کریپتوکارنسی صحبت و این کاری که من خودم انجام دادم سالها هست که در این کار هستم، شما نیاز به بانک ندارین. شما میتونین فرد با فرد معامله بکنین. فرض بکنین $100 شما اونجا عائد میکنین و با سرمایه گذاری و بعدش با این $100 یک شخص دیگه هست و اون میخواد شروع بکنه سرمایه گذاری ده. شما میتونید به شکل بسیار آسان از نفر نمبر A مثلا از الف به B شما پول روان میکنید و بعدش پولت نقده رو بگیرید. یعنی ما میتونیم که از نفر به نفر پول ارسال بکنیم بدون کدام وسیله یا بدون کدام بانک، بدون از اینکه کسی بالای ما فشار بیاره. و به نظر من فعلا نگانه کار آنلاین که پر درآمد از در افغانستان میتونه که ارزهای دیجیتال رو باید دینگ باشه که اینا بتونن از این پول درآمد داشته باشن و همچنان به آسانی بتونن که پول نقد بکنن، استفاده بکنن. مثلا اگر یوتیوب شما کار بکنین، فرض بکنین ماه اول ماه دوم مثلا شما $1,000 رو عاید میکنین، $1,000 نقد کردنش یک پروسه بسیار بزرگ از در افغانستان. شخصی که برای شما پول نقد میکنه کمیشن میگیره و بعدش دولت او کشور مثلا در آلمان اگر باشه نفهم از 19% شروع میشه و تا 25-30% 40% تکس میگیره، مالیات میگیره و بعدش هم عرفی که داریم از گو غدود به افغانستان میرسه برش. ولی اگه اینا در کریپتوکارنسی ترید بکنن و بتونن از او آید بکنن، که چیز آسان هم نیست، اگر بتونن از او آید بکنن میتونن که به مون مقدار پولی که آید کردن به مون مقدار فکس پول میتونن که از صرافی ها بکشن و بتونن خرچ روزگار زندگی خود بسازن.
به طور مثال یک مثال زنده را اگر بتین؟
ببینین چگونه شروع بکنن. ما فعلا در افغانستان افراد داریم که به شکل در سوشال میدیا فعالیت دارن و برای شما آموزش میتنن که شما چگونه این پروسه را انجام بدین. حالا نمیشه مثلا ما به 2 دقیقه یا 3 دقیقه تمام مثلا مراحل بتونم برای شما گوشزد بکنم، ولی مثلا ساعت ها میتونن یک نفر بره بدن آوردش جستجو بکنه، کتاب های هست بخونن. حالا کتاب هم اگر نخونن میتونن تنها با دیدن ویدیوها میتونن که آموزش ببینن. مثلا من داخل یوتیوب چنل خود که به نام سنور 016 هست، ما مکمل اینا را یاد دادیم اونجا. مثلا 30-40 ساعت ویدیو هست، مواد خام هست اونجا که میتونن اینا ببینن و از توسط دو شروع بکنن تریدینگ در خانه های خود. دختر خانم ها میتونن استفاده بکنن. مثلا کار به شکل هست که شما نیاز ندارین به از خانه تان برین مثلا به سر کار برین، یا هیچ کسی، هیچ دولت یا هیچ مرجعی نمیتونه بفهمه که شما چی کار در کجا انجام داده رئیستین. و اگر شما آید بتونید داشته باشین، به شکل بسیار سریع میتونید پول پس دوباره به پول نقد یا فیات تبدیل بکنید و بعدش خرچ و مصرف زندگی خود بکنید. ولی پروسه شروع میشد. خوشبختی هست که افغانستان تحت تحریم امریکا و اروپا نیست مثل کشور ایران. صرافی های بزرگ همچون بایننس و صرافی های مثل میکسی و نفهم اینا میتونن بر افغانستان خدمات راه میکنن و افغان ها میتونن با پاسپورت افغانی خود و با تذکره الکترونیکی افغانی خود میتونن اونجا راجستر بکنن مثل یک بانک هسته. اونا میتونن اونجا راجستر بکنن و بعدش هر آیده که میکنن میتونن از صرافی خود به شکل قانونی خارج بکنن و به شکل دیگه به شخص دیگه روان میکنن و از او استفاده داشته باشن. ولی پروسیجر از یک کمک کسی که در افغانستان باشه کمک برش سختی بکنن تا اینکه متوجه از این شواهد درک بکنه. مثل از این میمونه که یک نفر میخواد آید بکنه ولی باید یاد داشته باشه کامپیوتر چگونه استفاده میشه. اگر شما کامپیوتر استفاده نتونین، مثلا نمیشه که من در ظرف 5 دقیقه برای شما نحوه استفاده کامپیوتر یاد بدم، ولی میشه یک پروسه 2 ماه، یک پروسه 6 ماه، 1 ساله شما در نظر بگیرین. بعد از 1 سال، بعد 6 ماه، بعد نظر به هوش و ذکاوت شخص برمیخوره، میتونه که شروع بکنه و 6 ماه بعد، 1 سال بعد به آید برسه.
در مورد سرمایه گذاری در ساحه امی اسهام، در این مورد چطور بتانن مرجع با اعتبار پیدا بکنن؟
که اول استاک مارکت در افغانستان کار نمیکنه. استاک مارکت به خاطر که افغانستان فعلا بروکر نداره که این کار بکنه، ولی کریپتوکارنسی کار میکنه در افغانستان که مثل بیتکوین ایتریوم اینا هسته. اینا میتونن که از صرافی های معتبر استفاده بکنن و بعدش خیلی اساسی، خیلی مهم است که به هیچ کار دست نزن تا اینکه آموزش ندیدن. و اینا نیاز ندارن که پول بابت آموزش برای کسی پرداخت بکنن. اینا میتونن از یوتیوب مثلا به شکل رایگان آموزش ببینن. مثلا مشتاق کریپتوکارنسی در افغانستان، یا کریپتوکارنسی با سنور 016 مثلا، یا کریپتوکارنسی آموزش کریپتوکارنسی مثلا آموزش 0-100 ارزهای دیجیتال در افغانستان مثلا داشته بکنیم. پلی لیست ها میاد، ساعت ها ویدیو از 40-50 دانه ویدیو از هر کدام از 20 دقیقه ویدیو می باشه. بعد از این پروسیجر که اینا آموزش دیدن متوجه میشن که بازار چگونه کار میکنه. بازار پر ریسک است، نمیشه گفت که یک نفری که تجربه کافی نداشته باشه به اینجا پول داره و بکنه، که امکان نداره. بعد از اینکه تجربه کافی برای خود پیدا میکنه و میبینه که چگونه کار میکنه و مثلا و بعد شاید 3-4 ماه بعد اصلا پشیمان شده بوده که ما شخص مثلا احمد من نمیخوام که کار انجام بدم به خاطر روح و روان من با این مثلا مشغول میشه و یه چیز سخت است برای من و من نمیتونم این کار انجام بدم. شاید هم دست بکشه، ولی او افغانی که دست نمیکشه و میگه نه من میتونم میره انجام بدم و میبینه که مثلا راحت ترین راه را پیدا میکنه، میتونن در اوایل با پولای فیک یا پولای دیمو ترید بکنن و بعد از اینکه دیدن که تونستن سرمایه فیک خدا بتونن که رشد بدن، بعدش بتونن که پول خدا وارد بکنن، از پول بسیار کم شروع بکنن. نیاز نیست که پولای 1000 دلاری اونجا مثلا بندازین یا 1000 دلار، 10000 دلار یا 1,000,000 دلار شما داشته باشین. نه، شما میتونین از 50 دلار، از 20 دلار، از 100 دلار شروع بکنین اونجا و بعدش ببینین که روان چگونه پیش میره. اگر روان با میل دل شما بود و همه چیز اوکی بود، بعدش میتونین چرا نمیتونین که پیش بریم، ولی اگر دیدین که نمیتونین و مشکل ساز است، ما مایید هر وقت از آب بگیرید تازه است، یک چیز تازه رم یاد گرفتید در مورد بازارهای جهانی و یک نفر اگر وقت از پیش پرسان میکنن کدام سوال جواب هم داده میدینی، ولی کار نمیکنید در این بخش.
در این اواخر بسیار زیاد روی موضوع AI که میگن یا ChatGPT و از این قبیل مسائل بسیار زیاد صحبت میشه. بعضی متخصصین میگن آستا AI جای کل انسان ها رو میگیرن، شاید بسیار انسان ها بیکار بانن. در این مورد شما چی گفتنی دارین؟
خب به این خاطر است بعضی سیستما یک وقت شاید منسوخ شده، مثلا فعلا شاید درس هایی که ما میخونیم کارهایی که میکنیم به یک وقت شاید امکان داره که منسوخ شده. مثلا اگر یک دکتر جراحی که فعلا با هوش مصنوعی کار میکنه به مراتب میتونه دقیق تر عمل بکنه، به مراتب میتونه که خوب تر عمل بکنه و تا 20 سال دیگه هم که بدون شک امکان پذیر است. ولی هدفی هست که AI که ساخته، هوش مصنوعی که ساخته، انسان ساخته، پس به این مناسبت انسان میتونه چیزهایی بسازه که از خودش کلا قوی تر باشه، پس انسان میتونه کنترل هم داشته باشه. مثلا در این تریدینگ کریپتو هست، بسیاری ها از AI از هوش مصنوعی بابت تریدینگ خود استفاده میکنن، یعنی که خودشان با دست خود یا مثلا با مغز خود یا با فکر خود ترید نمیکنن، سپردن با AI یا هوش مصنوعی سپردن شد که اونا بر از اینا ترید انجام بدن. یعنی که ما باید در 20 سال 30 سال پیشروی که میریم تکیه به درسایی که خواندیم، تکیه به روندی که در سالا پیش رفتن نباید داشته باشند، در حالی که ما باید بیاییم و در از AI هم در بخش از کارهای خود استفاده بکنیم و AI بیاییم وارد کار خود بسازیم که بتونیم از AI به شکل درستش استفاده بکنیم، تا ای که نه وظیفه ما دست ما بره، نه ای که AI بالای ما قدرت داشته باشه. ولی بعد بخواهن اگر شما مثلا کارمند در آمازون هستین، کارمند مثلا در جایی هستین که یه ربات میتونه کار بکنه، بعدش شغلای شما در خطر می باشه، به خاطر که جای شغلایی که انسان ها دستی کار میکنن ربات ها میتونن به شکل بسیار خوب کار بکنن. مثل اگر صنعت موتر ما ببینیم، در اوایل موتر ها با دست ساخته میشد و در اساسا فعلا تمام موتر ها تقریبا 80-90 درصد از اینا با توسط ربات ها ساخته میشه و انسان ها هی کم و کمتر شده رایسته و به این شکل روان ادامه داره، روان سعودی است. هر کسی اگر نتونه از ربات و از هوش مصنوعی امروز استفاده بکنه و بلد نباشه که چه قسم استفاده میکنه، بدون شک در آینده وظیفه خود از دست خواهد داد و نمیتونه هیچ پولی از این هوش مصنوعی به دست بیاره.
بله، حتی گفتن که شاید جای عساکرم امیر ربات ها بگیره، مخصوصا چین میگن بسیار زیاد در این ساحه کار کرده و یک عساکر مصنوعی بستلا میخواید جور کند. اگر تو یک کار شد، خب مردم جهان چی خواهد شد؟ بسیاری ها بیکار بانه، چی خواهد شد؟
خب اینا تصمیمی هست که خود مردم میخواین بگیرن. اگر یک نفر بخواد که فقط مثلا در یک شرکت کار بکنه و کارفرما نباشه، و یک شخص بخواد که همیشه از دست یک نفر دیگه کار بکنه، بدون شک و میشه که کسایی که در قدرت هستن بالای از اینا تصمیم اونا خود گرفتن و این خود شخص است که به شکل انتخاب میکنه که آیندهش چگونه باشه، آیندهش به مثل یک جای کارش عوض شود یا عوض شود با ربات یا هوش مصنوعی، یا اینکه بیاید به کار دیگر پیدا بکنه که خودش بتونه با هوش مصنوعی یا کنترل بالا هوش مصنوعی داشته باشه که وظیفه خود انجام بده. ولی اگر ما نتونیم که خود ما تصمیم بگیریم و خود ما نتونیم که بفهمیم که در آینده چی خواهد با ما شد، بدون شک جای ما را ربات میگیره و شاید تا 10 سال 20 سال دیگه چیزای وحشتناک دیگه از نسبت به AI و شاید هم از ربات ها برایه.
خب خلاصه مطلب در این ساحه افغانستان در کدام مقطع زمانی قرار داره؟ برازی که افغانستان هم ضرورت داره این مسائل تعقیب کنه و کنترل در دست خود بگیره، اگر نه دیگر ها سرنوشت از نوار تعیین میکنه. نه؟
ببین در افغانستان فکر نکنم که به این آسانی AI هوش مصنوعی یا ربات ها بیان به فعالیت آغاز بکنن، بخاطر ما خیلی عقب مانده نسبت به دیگه کشورها مثل امریکا، مثل اروپا، اصلا قابل مقایسه نیست افغانستان، حتی با همسایه خود ما نمیتونیم مقایسه بکنیم خدا. حالا فرض بکن چین عساکر روباتیک ساخته، امریکا مثلا هوش مصنوعی تراشه ها یار ساخته رایستن و جنگ بین هوش مصنوعی وجود داره، افغانستان اصلا بیخیال است. در افغانستان اصلا حتی کریپتو را مردم نمیشناسند که یک تکنولوژی جدید است، یک پول جدید است، مردم نمیشناسند. و زمانی که مردم نمیشناسند آگاهی ندارن به این معنا است. شاید مثلا فرض بکنید آمریکا و اروپا به این تکنولوژی دست بیافن و افغانستان بعد از 30 سال بعد اساسا مردم نمادش بفهمن و اساسا مردم بیان شروع بکنن به اون کار. یعنی که شغل و چیزایی که ما فعلا در افغانستان داریم به نظر من جای ترس برای اونا نیست، چون اونجا تغییری وجود نمیآید. ولی کسایی که چرا خارج از افغانستان هستن و اینا ترس وجود داره، چون اینجا زودتر همه چیز تغییر میخوره.
یک موضوع دیگه، مثلا کسایی که در داخل افغانستان هستن و به اینترنت دسترسی دارن، اینا اگر بخواین مثلا مثل سابق بسیاری از خود یک اخبار و مثلا مجله و گپا چاپ میکردن، مگه مال این کارا را میتونن مثلا در وبسایت بکنن یا در جای دیگه؟ بهترینش، ارزانترینش، ساده ترینش کدام ها هست که به مردم توصیه بکنین که در پالی ازی که مثلا در داخل قرار دارن دیگه کارا میکنن، بتونن هم و آثار خود به مردم خود تقدیم کنن؟
ببین، اینا میتونن از یوتیوب استفاده بکنن به حیث ویدیو. اگر میخواین که به حیث تکست باشه، میتونه تویتر برشون خوب باشه یا اکس فعلا هست. گروپ های چینل های تلگرام میدونن بوده. حالا فرض بکن یک نفر فوتبال دوست داره و میخواد که از این دوست داشتن خود یک آید هم داشته باشه. حالا کاری که از چی میکنه این هست که میای مثلا ویدیو در مورد فوتبال داخل یوتیوب میسازه و یک کانال هم داخل تلگرام میسازه و یک دونه شبکه اکس برای خود میسازه داخل توییتر خود مثلا اینوان، و بعد شروع میکنه به پست کردن. حالا الگوریتم سوشال میدیا قسمی هست که شما اگر استمرار داشته باشین به کار خود، هر روز یک کار انجام بدین، بعد از چند ماه اتوماتیک شما زبان زد میشین داخل سوشال میدیا و هر کسی دیگه میتونه شما را ببینه اونجا و ویدیو و پست‌های شما وایرال میشه. حالا فرض بکنین ما قدر فن، اگر کسی بخواد که یک پیج فوتبال داشته باشه در حالی که نمیخواد چهره خودم نشون بده، فقط میتونه که از اخباری که در فوتبال در روی دنیا در اروپا و آمریکا هسته، میتونه این خبرای زیره که به زبان انگلیسی هست، میتونه که بیاره به زبان فارسی بسازه یا فارسی دری خودم بسازه و ببین اینجا پابلیک بکنه با عکس‌ها و چیزایی که اونجا هسته. حالا اگر ببینیم که شاید بگه که خب ما زبان انگلیسی ما با و اندازه نیست، میتونم ترجمه بکنم. اینجا شما میتونید از AI هوش مصنوعی به عنوان یک وسیله استفاده بکنید. یعنی متن بیارین، شما کپی بکنید داخل چت GPT بندازین و برایش امر بدین یا نوشته بکنید که ما میخوایم که این تکست را تبدیل بکنید به زبان فارسی دری افغانستان مثلا، و ما میخوایم که جالبتر بسازی این آن بسازی، کلیک میکنید بعدش نوشتن کردن ترجمه میکنه، میتونید کپی بکنی، هم فعالیت های خودت هم قوی میشه، یعنی که زیادتر موارد میتونی انفورمیشن یا را زیادتر میتونی خودت پیدا بکنی و در عین حال میتونی از انفورمیشن به زبان دری داخل سوشال میدیا و فیسبوک، تویتر، تلگرام میتونی پست بکنی. و بعد از یک مدت که تو هر روزی کار انجام میدی و خبرهای جدید اروپا و نفهم از امریکا را میبینی، استرالیا را میگذاری، و بعدش بعد از یک مدت پیج تو دیده میشه، مردم زیاد وارد میشن. بعدش میتونی که داخل یوتیوب چنل هم برای خود یک چنل جور بکنی، یا با چهره یا بدون چهره، و به شکل استمرار میداشته باشی یک سال دو سال، امکان نداره که صاحب پول نشی و یک پولی بهت نده.
همین مسئله وبسایت چطور است؟ چطور یک وبسایت جور میشه مثلا؟
وبسایت نویسی در پروسه سخت است. مثلا شما باید کدینگ یاد داشته باشین، جاوا یاد داشته باشین، یا یک نفر پول بتونه که برای شما اینو بسازه. یا اینکه سایت هایی هست که مثلا برای شما از ویکس میتونه استفاده بکنین، یا میتونه از وردپرس استفاده بکنین که برای خود وبسایت اونجا بسازین، ولی اونا پولی هست، شما باید یک پولی بابت از پرداخت بکنین. فعلا مردم زیادتر داخل وبسایت ها نیستن. فعلا سوشل میدیا، تیک تاک، اینستاگرام، تلگرام، تویتر، اینا محبوب تر هستن. فعلا در اروپا مثلا من خودم شخصا از تلویزیون ها استفاده نمی کنم. من میشه داخل یوتیوب هستم، یا هم داخل بعضی وقتا اگر فیلم نگاه بکنم داخل نتفلیکس میرم میبینم شه. این اصلا تلویزیون استفاده نمی کنم. اگر من بخوام یک خبر نو را بخوام در مورد یک چیز بخوام پیدا بکنم، اولین جایی که سرچ میکنم داخل تویتر میباشه. هم خبر خلاصتر میباشه و هم زودتر میتونم پیدا بشم. تا اینکه داخل یک سایت برم، سایت 2000 کلمه نوشته کرده که من فقط 10 کلمه از اون نیاز دارم و این شکل. و کسایی که میخوان وبسایت بسازن هم میتونن بسازن، ولی یک مصرف اضافی داره. و همچنان اگر شما بخواید از اون کسب درآمد داشته باشین، خیلی زحمات دیگه باید بکشین بابت ساختن وبسایت و نگهداری وبسایت آپدیت.
شما دیگه چیز جالب دارین که به شنونده عزیز ما بگوین چی باید چه شوه؟
فقط میخوام جوانا و کسایی که همسن و سالم هستن در افغانستان هستن، پیام ای هست که هرچه عاجلتر شروع بکنین، اول از خودسازی خود بسازین و بعدش درآمد داشته باشین که کمک شما به هموطنهای شما برسه. فرض بکنین شما 1 میلیون نفر از افغانستان که ما بیشتر از 40 میلیون نفوذ داریم، 1 میلیون جوانی که مثلا که من میتونم این کار انجام بدم، روزانه فقط $5 از کریپتوکارنسی عاید داشته باشه و این $5 را بیاید داخل افغانستان مصرف بکنه، روزانه $5 میلیون میتونه که داخل افغانستان بیاید. و اگر ماهانه ببینیم 150 میلیون دلار میتونه به داخل افغانستان بیاد و به این شکل بالاتر و به این شکل ما میتونیم هم کمک بکنیم به وطن خود، هم کمک به جیب خود بکنیم و هم کیفیت زندگی خود بلند بریم. از شیشتن نا از تنها درس خواندن دی وقتی که فعلا ما قرار داریم چیز جور نخواهد شد. هر چی آجدتر یک راهی را پیدا بکنن که بتونن درآمد آنلاین داشته باشن یا درآمد خوب داشته باشن. در غیر صورت جوانی تیر میشه و خیلی هم پشیمونی خود داشتیم در آیندهش.
بله، منظور شما جوانای افغان که در خارج افغانستان تشریف دارن است یا در داخل افغانستان؟ برای ازی که گفته میشن که تقریبا 8 تا 10 میلیون افغان فعلا در ایران و پاکستان و ترکیه و اروپا و امریکا زندگی میکنن، تا کسایی که بیرون افغانستان هستن اینا خب بسیار چیزا استرسی دارن، اینا چطور میتونن که به افغانستان مستر خدمت شون؟
8 میلیون افغانی که در بیرون هست، 8 میلیون فامیل در افغانستان دارن اینا، حتما 100% یک فامیل یک کسی وجود داره که در افغانستان هست، اینا ماهانه کمک میکنن. اگر این جوانی که در آلمان هست بیکار باشه و نتونه که کمک بکنه به فامیل خود در افغانستان، درست است پس یا افسرده است یا بیکار است. پس اگر حال جوانی که در اروپا هست خوب باشه و پول داشته باشه، میتونه هر ماه یک پول در افغانستان روان کنه و این پول روان کردن داخل افغانستان باعث ازی میشه که اقتصاد افغانستان به چرخش بیاید، یعنی که جاتر پول تزریق میشه داخل جامعه افغانستان و کسب و کارها همه چیز رونق پیدا کنه. به این شکل اینا میتونن کمک بکنن به افغانستان که اقتصاد افغانستان بلند بره، کسب و کار در افغانستان زیاد باشه و به این شکل میتونن کسایی که در خارج هستن در افغانستان کمک بکنن و کسایی که در افغانستان هم هستن میتونن که به خود افغانستان کمک بکنن.
همین مسئله پول ارسال کردن به افغانستان فعلا مثلا از طریق مثلا وسترن یونین و دیگرها روان میکنن، بسیار چارج کلان داره و بسیاری بلد نیستن که از دیگر راه روان کنن. ساده ترین آسان ترین راه از این چی است به نظر شما؟
ساده ترین و آسان ترین راهش کریپتوکارنسی است که شما با هیچ درصد کمیسیون یا کمیشن شما پول روان میکنین به فامیلتون در افغانستان. فرض بکنید شما 100 دلار میخواین روان میکنین، از طرفیتون یا از والدتون میتونین که روان میکنین 100 دلار بدون هیچ کمیشن، بدون هیچ بانک، بدون هیچ چیزی. فامیل شما در افغانستان دریافت میکنه، میتونن پول براون تبدیل بکنن یا میتونن اتوماتیک به صرافی که شما میشناسین به او روان بکنین و بعدش صراف به فامیل شما پول نقد بده. فقط یک چیز مطمئن شوین که وقتی شما معامله میکنین حتما رو در رو معامله بکنین، چون کم یا دزدی کردن خیلی زیاد است. یعنی طرف براتون میگه خب پول کریپتو رو به ما روان بکنه، بعدش ما به فامیل پول میتونیم یا تو پول میتونیم اینجا میام اونجا میام، این کار نکنین. حتما رو به رو پول اول پول نقد تسلیم شین، بعدش باش کریپتو رو روان بکنین، چون بازگشت وجود نداره داخل کریپتو.
بله، این امکانات در افغانستان هست فعلا یا نه؟
چرا هست؟ چرا هست؟ من تقریبا در سوشال میدیا من بالاتر از 300,000 400,000 فالوور دارم داخل اینستاگرام خود. و زمانی که 2022 ما شروع کردم داخل سوشال میدیا در افغانستان اونقدر نمیشناختن کریپتو، ولی فعلا خیلی عام میشناسن و در افغانستان خوشبختانه خیلی رواج پیدا کرده و مردم شروع کردن به کارش. خیلی جوانا باور داشته باشن که خیلی از مردم افغانستان استفاده میکنن و خیلی مردم افغانستان از خارج از افغانستان به افغانستان پول روان میکنن و خیلی هم از این امرار معاش دارن. چه گفتنی می بود که جوانا باید دست به دست هم بتونن که تا یک کشور بتونیم کم آب خوبتر، اول خود باید خوب بسازیم بعدش بتونیم کشور خود کمک بکنیم. وقتی ما اگر بتونیم به خود یک پول بسازیم و یک عاید داشته باشیم، بدون شک که فایده ما مستقیم یا غیر مستقیم به وطن ما میرسه.
بسیار زیاد تشکر آقای احمد سنر نقیبی.
تشکر از شما.
خسر شده دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دلیم خر شده، نازنین نازنین، زنگ دلیم خر شده، نازنین نازنین، بنفش پرپر شده، نازنین نازنین. We'll be right back. چی فلکر شده دلبر و دلدار ما بیگانه پرور شده نازنین حکایتی سردی ما